یا موسیر و تره کوهی، جافشیر و کما در غرب ایران، یا ثعلب پنجه در کرمانشاه. از نتایج مجموع این عوامل چیزی جز از بین رفتن جنگل های هیرکانی در شمال، جنگل های بلوط در زاگرس میانی و هجوم ریزگردها و بروز پدیده بیابانزای در فلات مرکز ایران و خشکسالی چندین ساله و بروز سیلاب های وحشتناک به دلایل کم بودن بافت گیاهی در این مناطق نخواهد داشت. حال انتخاب با ماست، داشتن محیط زیست سالم با پشتوانه منابع طبیعی قوی و یا آماده شدن برای انتقام سخت طبیعت.
انتهای هفته منابع طبیعی هست، اما یادتون باشه همه زمان در فصول سال میتونید درخت قرص بکنید، نهال قرص بکنید و این میتونه برای کشور ما بسیار خوب باشه. اگر هر کسی در سال فقط یک درخت، یک نهال قرص بکنه، قطعا وضعیت محیط زیست کشور ما خیلی بهتر از این خواهد بود. فواید درختان بر کسی پوشیده نیست، امیدوارم بر شما هم پوشیده نباشه و فقط همت شما عزیزان رو نیاز داره. گودالی به اندازه 50x50 یا 1 متر در 1 متر به عمق مثلا 60x50 میتونیم حفر فرمایید. با کود و خاک گلدان میتونید ریشه یک درخت رو در اون گودال قرار بدید، یک نهال بکارید، قرص بکنید و بعد از این که این خاک رو در روی ریشه نهال ریختید میتونید بهش آب بدید. آبیاری مرتب بسیار مهم هست. امیدوارم هر کدوم از ما توفیق این رو داشته باشیم که در طول زندگیمون نهال قرص کنیم. بنویس محیط زیست، بخوان زندگی. خدا نگهدار.
زمین محله اصحاب آسمان شده بود، زمان مبشر جشن فرشتگان شده بود، در آن دمی که تمام فضای غار حرا پر از تنین صدای بخوان بخوان شده بود. در مبارکترین لحظه های عیدانه شما شنونده صدای مایده از پخش رادیوی تهران. عید مبعث عید تپیدن دانش در شریان وجود انسان است. عید مبعث عید طلوع اسلام است. عید مبعث عید رسالت است. عید برانگیخته شدن انسان، عید نجات و رهایی از جهل. عیدتون مبارک باشه بهترینا. زمین محله اصحاب آسمان شده بود، زمان مبشر جشن فرشتگان شده بود، در آن دمی که تمام فضای غار حرا پر از تنین صدای بخوان بخوان شده بود. مهنای وجودتون باشه این عید مبارک و فرخنده. عزیزان دل همراه رادیو تهران، امیدوارم که از برنامه های ما تا این لحظه لذت برده باشید و تبریک ما رو از پخش رادیوی سبا رادیوی تهران پذیرا باشید. ساعت 16:34:49 به وقت تهران پایتخت خوبی هاست و ما همراه با شما شنونده برنامه مهربانو هستیم.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند. اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، ضعیفند، تواناییش را ندارند،
و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند، کلیشه ها را باور نکردند، ثابت کردند توانایی جنسیت ندارد. آنها قالب های رایج و کلیشه ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه ها نباش. مهربانو. به نام خدای مهرآفرین، خدای هستی بخش، زرینه کشاورزم با اجرا و تهیه برنامه مهربانوی رادیو تهران این هفته هم در خدمت شما هستیم. در برنامه مهربانو از زنان موفق میگیم، زنانی که در موفقیتشون ردپاهای پنهانی هست. ردپای خانواده، ردپای معلم‌ها و استادان، ردپای دوستان و همکاران و زنان و مردان بسیاری دیگر. کسانی که تصمیم‌های نو و آرزوهای بزرگ برای کوشش و توانستن رو باور کردند. تو هم باور کن. اما مهربانوی این هفته ما، بانوی پرشور و موفق که تونستن با بنیان نهادن فرهنگی جدید سالانه 12,000 نفر رو صاحب شغل کنند. بانو آسیه حاتمی، مؤسس و مدیرعامل یکی از بزرگترین سایت های کاریابی هستند که با اراده محکم و به تنهایی یکی از اولین سایت های کاریابی رو راه اندازی کردند و همچنان پرثمر با چندین نیرو و کارمند اون رو اداره می کنند. سلام،
خوبی شما؟
8,000 شرکت مشتری شما هستن، 1,000,000 نفر توی سایت شما رزومه دارن و سالانه 12,000 نفر از طریق شما وارد بازار کار میشن. این آمار خب مربوط به سال 98 هستش. عدد جالبیه که سالانه 12,000 نفر از سوی شما شاغل میشن. واقعا بهتون تبریک میگم.
فکر میکنم صرفا عددش نیستش که جذابه. برای من جذابیتش به اینه که آدمایی که کار پیدا میکنن معمولا دنبال جایی هستن که اثرگذارترن، بیشتر دوستش دارن، دنبال فرصت بهتر میگردن. حالا فرصت بهتر ممکنه نظر اونو شرکت بهتر محسوب بشه یا پوزیشنی که بیشتر مچه باهاشون. من جز آدمایی که اعتقاد دارم آدما باید از کارشون لذت ببرن. اگه آدم از کارش لذت نمیبره باید کارش عوض کنه.
پس از خودتون شروع میکنیم. شما فارغ التحصیل پلیمر دانشگاه امیرکبیر هستید و بلافاصله بعد از فارغ التحصیلی اگر اشتباه نکنم یه مدت توی یک شرکت خودرویی کار کردید و در ادامه به عنوان مدیر توسعه تجاری در یک سایت مشغول به کار شدید که کاری شبیه همین فعالیت الانتون هست.
اون شرکتی کار می‌کردم مثلا مدیر نبودم. در واقع تنها کسی بودم که توی اون پروژه استخدام شده بود برای اینکه بتونه اون پروژه رو به نقطه بیزنس برسونه.
چه سالی بود؟
18-19 سال پیش وارد یه مجموعه شدم که خودم نمیدونستم قرار اونجا چیکار بکنم. رفتم و تازه فهمیدم که اصلا بیزنس چی هستش. ولی بله، بعد از یه مدتی متاسفانه اون بیزنس از بین، یعنی سهامداران دچار مشکل شدن. و
حوزه فعالیتشون چی بود بانو جان؟
میدون در واقع یه کاریابی بود، کاریابی که فیس آنلاین داشت.
خب اونجا چه میکردین؟
کارجورس هم که از طرق مختلف ولی به صورت آنلاین رزومه هاشون رو دریافت کنم، از اون طرف هم کارفرما را میگشتم پیداشون میکردم. و البته اون بزنس بیشتر دنبال این بود که ایرانی های خارج از ایران رو بیاره ایران و جذب شرکت های خارجی بکنه، که بعد از چند ماه فهمیدیم که نه خیلی هم شاید خیلی مارکت بزرگی نباشه.
چی شد کار خودتون رو راه انداختید؟
تحمل اینو نداشتم که یه بزنسی که مثلا یکی دو سال روش اینقدر زحمت کشته بودم و تا دیر وقت شب بالا سرش بودم که به جایی برسه به این راحتی از بین بره.
خب همکار داشتید یا خودتون به تنهایی این کار رو شروع کردید؟
خب من تنها کسی بودم که مسئولیت کار رو داشت، ولی واقعیتش اینه که از مشاوره خیلی استفاده کردم توی این مسیر، ولی به عنوان کسی که بالا سر بیزنس باشه یا ایجادش بکنه یا بتونه مسیر رو پیش ببره، خب خودم بودم.
جذب سرمایه خیلی مهمه. جذب سرمایه داشتید یا خودتون همه هزینه ها رو انجام دادید؟
خب من که خودم خیلی پولی نداشتم، ولی خب تلاش کردم از جای مختلفتونم یه پولی جمع بکنم، از دوست و آشنا و فامیل و خورد خورد، بالاخره هر کسی یه بخشی از پولو تامین کرد.
سرمایه اولیتون یادتونه؟
در مجموعش حدود 12 میلیون شد.
12 میلیون 18 سال پیش کم نیستا.
اجاره اون واحدی که کرده بودم 700 تومن در ماه بود و حساب می‌کردم چند تا 700 تومن من باید بدم تموشه. آره واقعا اولش خیلی سخت آدم فکر می‌کنه که این پولی که داره چجوری هزینه بکنه که بعدش بتونه پول در بیاره.
توی اون سالها همچی کسب و کاری، اونم با مدیریت یک زن، برام این سوال مطرح شده که شما با چه چالش‌هایی مواجه بودید؟
خیلی ها از من اینو می‌پرسن یا خیلی ها این جمله شما رو تکرار می‌کنن که تو به عنوان یک زن چطوری تونستی. حالا من نمیدونم زنها چیشون فرق داره که این خیلی عجیب به نظر میاد.
چرا عجیب؟
نه خب میدونم یه نگاهی واقعا وجود داره که حالا خیلی هم زن و مردی نیستش، اینه که حالا تو با وجودی که زن بودی چطوری با چالش ها روبرو شدی. و واقعیتش اینه که من با هیچ چالشی به عنوان زن بودن مواجه نشدم، برخلاف عامه مردم که فکر میکنن زنها نمیتونن، اینقدر فشار جامعه زیاد هست که سخته. من نه به عنوان زن بودن با چالشی مواجه نشدم. چالش ها یا از جنس چالش های بیزنسه که آدم فکر میکنه چجوری میتونم این مسیر رو طی بکنم که حالا بتونم سرپا بشم، بعد چجوری بقا پیدا بکنم، بعد چجوری رشد بکنم. یه سریش هم که چالش های خاص ایرانه که یه مقدار برمیگرده به قوانین و شرایط اقتصادی و اینها، ولی نه خدا رو شکر میتونم بگم با مشکلی مواجه نشدم یا حالا بخواد کسی تفاوت جنسیتی قائل بشه توی این مسیری که من دارم. البته یه مقدار واسه بخوام من هم کله شرقی خودم رو دارم، هم کلا خیلی نه فکر میکنم نه نگاه میکنم که بقیه چی دارن میگن، چی میخوان، چی توقعشون هست. من مسیر خودم میرم، یعنی یه حالا هدفهای کوتاه مدت، بلند مدت، اونجوری که دلم میخواد. حالا اسمش هم هدف نمیدونم بذاریم یا نه، الان اسمش هدف و تارگت و نمیدونم اینا شده. اون موقع میگفتم به کجا میخوام برسم و در راهش تلاش میکردم.
بانو جان، شما خودتون رو با کسی مقایسه میکنید؟
من خودم رو با کسی مقایسه نمیکنم. منم با ویژگی هایی که دارم و یکی دیگه است با ویژگی هایی که داره.
حتی توی بیزینستون خودتون رو مقایسه میکنید؟ اصلا توصیه‌تون به کارمنداتون چیه در این زمینه؟
حتی توی بیزنس هم معمولا به بچه‌ها میگم بچه‌ها هی هر لحظه خودتون رو با این اون مقایسه نکنید، بریم دنبال این که ببینیم چی می‌خوایم بشیم و برای رسیدن به اون حالت ایدئالمون تلاش بکنیم.
آدم خوشحالی هستین یا غمگین؟
کلا من آدم خوشحالی هستم، یعنی از اتفاقات ریز و درشت خوشحال میشم.
توی زندگی اگر شکست خوردی چطور به اون شکست نگاه کردید؟
زندگی کنم شکست هست توش، ولی شکستایی که یه جور آموزشه برای آدم، برای اینکه آدم ببینه دفعه بعد چجوری تلاش بکنم برای اینکه به اون هدف که میخوام برسم.
بانو جان، بزرگترین چالش یک زن چیه؟ برای شما آیا نتونستن معنا داره؟
فکر کنم بزرگترین چالش، حالا من قانون کلی همه خانوم ها ندارم، بذار در کیس خودم بخوام بگم، من به عنوان یک خانوم باورهای ذهنی بود، یعنی من میتونم، اگه نتونستم چی؟ یه چیزی که به شدت بگم اعتقاد داشتم از قبل ولی جرأتش رو به مرور زمان پیدا کردم این بود که لزومن تنها آپشن های زندگیمون اونایی نیستن که به همون گفته شده یا باهاش بزرگ شدیم. خوبه که توی هر اقدامی که میخواییم بکنیم یا هر مسیری که میخواییم پیش بگیریم سعی کنیم بگردیم و راه های مختلف رو پیدا بکنیم، راه هایی که لزومن امروز جلوی پامون نمیبینیم، حتی نه تو محلمون، نه تو شهرمون، نه تو کشورمون ممکنه ندیده باشیمش، ولی اون یه آپشنیه که به ما کمک میکنه بتونیم به خواسته هامون برسیم.
گفتگو میکنم با بانو آسیه حاتمی از کارآفرینان موفق که یکی از بزرگترین سایت های کاریابی رو دارن. حرفا و نظرهای دیگران براتون چقدر مهم بود در اون موقع؟
کاری نشد کی چی میگه. اگه میخواستم راستش کار داشته باشم ببینم کی چی میگه، روز اولی که من اون شرکت استخدام شده بودم، خب من چون مهندسی خونده بودم و جز تاپ استودنت های کلاس بودم، استادمون و نمیدونم اقواممون و دوروریام همه به من گفتن آخه حیف توی مهندس، مثلا مهندس که نباید بره توی مثلا کار فروش و مثلا کسرشنه که چه این کاری بکنی، حیفته. ولی خب من میگم دلم خواست امتحان کنم، راست رو خواهی هیچ ایده‌ای هم نداشتم مثلا بازاریابی چی هست، مثلا گو تو مارکت چجوری اتفاق میفته، ولی میخواستم امتحان کنم، گفتم چیزی رو از دست نمیدم و رفتم امتحان کردم و خب فکر کنم انتخابی بود که امروز نتیجهش اینه.
بانو جون، دانشگاه و ادامه تحصیل تأثیری داشت در این رشد و پیشرفت شما؟
آکادمی که دانشگاهی که ادامه ندادم، ولی همیشه کورس‌هایی رو گذروندم که احساس میکردم بهش نیاز دارم. هر وقت احساس نیاز میکردم توی حوزه میرفتم، توی حالا هر جای دنیا بود اون کورسش رو پیدا میکردم و میگذروندم. ولی این که پرسید دانشگاه نقش داشت یا نه، دانشگاه فکر میکنم مهمترین نقشش این بود که کمک کرد من بتونم اون نگاه تحلیلی رو به داستان نگاه بکنم. یعنی اتون را شروع خواهی نلزوم رشته من، و فکر میکنم قدرت تحلیل خوبی به هم داد. فکرم نقشش این بود، وگرنه که حالا صرفا از اون درسایی که خوندیم که خیلی استفاده ای نشد.
وقتی کارو شروع کردید به این جایگاه فکر میکردید که به اینجا برسید؟
راست رو بگم مثلا اون روزی که شروع کردم فکر میکردم مثلا خب دیگه مثلا دو سال دیگه هم که این بیزنس رو میپوشیم تمام میشه، مثلا میرم سر یه کار دیگه. یعنی هیچ تصوری و هیچ تصویری از این عظمت امروز نداشتم.
بانو آسیه حاتمی عزیز، شما فقط شغل ایجاد میکنید برای فارغ التحصیلان یا نه منطق دیگه پشت هدفتون هست؟
فکر کنم همونجوری که سال 97 کنار اومدیم با شرایط خیلی شدید تحریم و دلار که پیش اومد، تصمیم گرفتیم یه روش رو عوض کنیم و بریم سراغ شرکت های ایرانی. بالاخره تک و توکی شرکت ایرانی اومده بودن استفاده میکردن، یه مثلا گذشته یه چند سال هم برای خودمون ساخته بودیم و رفتیم سراغ شرکت ایرانی ها.
چطور انگیزه میدادید به افراد جویای کار؟
راستش بخوای نه فقط شغل ایجاد کنه برای بچه هایی که از دانشگاه در میان، بلکه منطقی که پشتش بود اینه که بچه ها زمانی که توی دانشگاه هستن ارتباطشون با بیزنس ها شکل بگیره. مدیران رو میبردیم توی فضای دانشگاه و بتونن در مورد وضعیت کار و شغل و نمیدونم شرکتشون با بچه‌ها صحبت کنن.
فارغ التحصیلایی که این آموزش‌ها رو میبینن و جویای کار هستن هزینه‌ای هم پرداخت میکنن؟
کاملا رایگان هستش. اون بخشی که داره با دانشگاه از طریق دانشگاه این اتفاق میفته، حتی شرکت‌ها هم هزینه‌ای نمیدن. یعنی دانشگاه هزینه‌شو عملا داره پرداخت می‌کنه. این نمایشگاه کاری که الان چند سالی هست که توی ایران هم باب شده، که شرکت ها میان قرفه های میگیرن، بچه ها میان رزومه هاشون رو در اختیار اون شرکت ها قرار میدن، عملا کل این رو بردیم توی یه بستر آنلاین که حالا به طور خاص در این ایام کرونا که خیلی بیشتر کاربرد پیدا کرد، چون خیلی نمیشد اصلا، دانشگاه ها تعطیل بودن، ولی ما سعی کردیم اون محدودیت جغرافیایی رو برداریم. شرکت ها میان توی اون فضای مجازی قرفه هاشون رو میگیرن، فرصت های شغلیشون رو تعریف میکنن، بچه ها رزومه هاشون رو برای شرکت ها ارسال میکنن و در روزی که به اسمش هست روز نمایشگاه به صورت ویدیویی با همدیگه مکالمه میکنن و اینترویو انجام میدن تا در نهایت شرکت ها بتونن شورتلیست کنن بچه هایی که دیدار کردن باشون. عملا هر آنچه که به صورت فیزیکی داره توی دانشگاه ها اتفاق میفته رو ما بردیم توی فضای آنلاین.
بونجور، خدمات جدیدتون چیه برای مخاطبینتون؟
از اون نوع سرویس هایی که به شدت جاش توی ایران خالی بود، عملا سعی میکنه که دیتای حقوق و دستمزدی که در ایران وجود نداره رو شفاف سازی کنه و بگه که شغل های مختلف تو رده های مختلف آدم ها دارن چقدر حقوق میگیرن. ما تنها مرجعی که توی ایران الان به طور رسمی داره اعلام میکنه حقوق رو وزارت کاره، که اونم صرفا داره یه حداقل حقوقی رو اعلام میکنه، ولی واقعیت اینه که مگه همه دارن حداقل حقوق دریافت میکنن؟ چه شرکت ها، چه آدم های شاغلی که میخوان حالا برن تو مذاکره با مدیرانشون یا کارشون رو عوض بکنن، نیاز دارن بدونن که چاپشنای دیگه ای توی بازار کار وجود داره و رنج حقوقی چقدر هست؟ اگه من میخوام الان امروز یه مدیر مالی استخدام بکنم، باید بدونم مدیر مالی تو ایران دارن چقدر میگیرن، یه برنامه نویس تو ایران داره چقدر حقوق، تو تهران چقدر داره حقوق میگیره. و عملا ما سعی کردیم با جمع‌آوری دیتاهایی که وجود داره اطلاعاتی رو تولید بکنیم و این اطلاعات رو در اختیار آدم ها و شرکت ها قرار بدیم. اون اطلاعات و گزارشی که ما در اختیار افراد قرار میدیم کاملا رایگانه، چون یکی از نکاتی که آدم ها یه مقدار فکر میکنم سرش گیج میشن وقتی تو سایت میرن، چون ما هر دو آپشن رو قرار دادیم، یه گزارش کاملا رایگان برای افراد وجود داره که وقتی که سروی رو پر میکنن، یعنی اطلاعات شخصی خودشون رو وارد میکنن، بلافاصله یه گزارش شخصی بهشون میده، میگه تو اینجای مارکت هستی. یعنی مثلا فرض کنید تو 73% از آدم ها کمتر از تو حقوق میگیرن، رنجش هم این هست. من مثلا فرض کنید CTO یه شرکت هستم، رنج CTO ها از انقدر تا انقدر هست و شما با این عددی که دارید دریافت میکنید مثلا از انقدر درصد مارکت بالاتر داری میگیری. افراد مشابه اون فرد هم یکی دوتا بهش نشون میدیم، با توجه به سابقه هم نشون میدیم که چه تغییراتی توی حقوق اتفاق میفته.
به شرکت ها چه سرویس هایی میدید؟
سرویسی برای شرکت ها ایجاد کردیم که خیلی به نظر من جذاب هست، که میتونن بیان سرچ کنن توی حقوقا. یعنی بگم اگه من میخوام امروز مدیر مالی استخدام بکنم، مدیر مالی اگر سابقش این بود، یا اگر من شرکتم شرکت کوچیک بود یا شرکت بزرگ بود، یا اصلا صنعت هم مثلا تو حوزه دیجیتال دارم کار میکنم شرکت من، یا توی مثلا بازرگانی دارم کار میکنم، متناسب با فیلترهایی که اعمال میکنه میتونه رنج‌های متفاوتی از حقوق رو ببینه.
گفتگو میکنم با بانو آسیه حاتمی از کارآفرینان موفق که یکی از بزرگترین سایت‌های کاریابی رو دارن. میخوام ازتون بپرسم که پردرآمدترین شغل‌ها کدوم‌ها هستن؟
ببینید اگر اولینش رو بخواید پر به میانگین حقوق در نظر بگیریم دیگه، چون واقعا یه رنجی وجود داره، شغل‌هایی که توی حوزه دارویی و پزشکی هستن نمبر 1 ان الان، ولی شاید یکی از مهم‌ترین دلایلش اینه که شرکت‌هاشون بالاترین حقوق‌ها رو پرداخت می‌کنن. بعد گروه بانکداری و سرمایه‌گذاری هست و سومیش هم برنامه‌ریزی استراتژیک و مشاوره مدیریت.
خانم‌ها جایگاه حقوقیشون چطور معلوم میشه؟ آیا واقعاً تفاوتی هست؟
تو دنیا دو تا چیز رو محاسبه میکنن، یکی تفاوت حقوقه، یکی میزان مشارکت خانم هاست، که ما این دو تا پارامتر هر سال داریم میسنجیم و پابلیشش میکنیم. تفاوت یه آره یه به طور متوسط یه تفاوت 20% وجود داره، ولی مشارکت خانم ها برای من جذابیتش این بوده که توی سالهای اخیر مشارکت خانم ها خیلی بیشتر شده، یعنی یه چیزی حدود 40-60 شده توی پوزیشن های کارشناسی. سالی که ما تازه شروع کرده بودیم فکر کنم 25-75 بود، یعنی 25% خانم ها بودن و 75% آقایون، ولی همچنان توی پوزیشن های مثلا مدیریت ارشد سازمان مثلا 15% ما مشارکت خانم ها رو داریم.
بانو جان، خانم ها چی کار کنن که حضورشون در محیط های کاری پررنگ تر بشه و بیشتر دیده بشن؟
به مهم اینه که دوست دارن یا دوست ندارن. من میگم همه چیه دنیا با همین برمیگرده. یه نفر علاقه داره، دوست داره تو اون پوزیشن رو بگیره. خیلی از خانم ها علاقه ای ندارن که اون پوزیشن رو بگیرن. اون چیزی هم که ما توی دنیا میبینیم که سعی میکنن یه بالانسی ایجاد بکنن، فکر میکنم از سمت مثلا حکومت ها برای اینکه بتونن اون بالانس ایجاد بشه و اون شانس مساوی، فرصت مساوی وجود داشته باشه داره پوش میشه. ولی فکر کنم اولین چیزش اینه که خیلی از خانم ها خودشون ابراز آمادگی یا علاقه مندی نمی کنن که چنین جایگاهی رو بگیرن، یعنی اوکی هم با شرایط موجودشون، و مهمترین چیز اینه که آدم خودشون بخوان.
خب چطور جذب نیرو رو انجام میدادی؟
با این هدف که بتونم متخصصین و مدیران ایرانی رو برسونم به اون جایگاهی که پتانسیلش رو دارن و فرصت بتونه در اختیار اونها قرار بگیره، برای اینکه واقعا جایی که دوست دارن، شرکتی که دوست دارن و جایی که میتونن از توانمندی هاشون استفاده بکنن رو پیدا بکنن. بیشتر سرویس دهیش به شرکت های خارجی بود، یعنی شرکت های خارجی که در برنامه استخدام متخصصین و مدیران ایرانی رو داشتن، من میرفتم سراغشون برای اینکه بتونن جذبشون رو انجام بدن. و من سعی میکردم به هر طریقی که شده افراد مناسب رو پیدا کنم، مصاحبه کنم و بعد بهترین ها رو گزارشی روی رزومشون بگذارم و بعد تحویل شرکت ها بدم.
چه موقع به نتیجه دلخواهتون رسیدید و شرکت های ایرانی رو تونستید جذب کنید؟
توی اون سالها تقریبا میتونم بگم 80% مشتریان شرکت‌های خارجی بودن، چون خیلی راحت‌تر به یه وبسایت اعتماد می‌کردن یا به یه بیزنسی که فیسش وبسایت بود. ایرانی‌ها خب یه مقدار زمان می‌برد تا باور کنن پشت یه وبسایت، ببینن کی پشتش نشسته و بعد شروع کنن به استفاده کردن.
از خودتون راضی هستی؟
این افتخار ماست که تونستیم مورد اعتماد شرکت ها باشیم و تا الان بیش از 4000 شرکت بزرگ و کوچیک و خارجی ایرانی از ما جذب نیروشون رو انجام دادن. همچنین افتخار میکنیم که بیش از 800000 نفر اعتماد کردن، ثبت نام کردن، رزومه هاشون رو گذاشتن و از این طریق علاقمند هستن که بتونن فرصت های خوب رو توی شرکت های خوب پیدا بکنن. ولی با همه مشکلات کوچک و بزرگی که وجود داشته، مطمئنم یک چیز مهمه و اون هم رضایت اونهاست و موفقیت اونها برای رسیدن به اهدافشون.
ممنونم از شما بانو آسیه خاتمی، یکی از کارآفرینان موفق در زمینه کاریابی. خدا قوت میگم به شما، قطعا دعای خیر افرادی که از طریق شما شغل دلخواهشون رو پیدا کردن پشت سرتونه. شما رو به خداوند منان میسپارم. ممنونم که این هفته با مهربانوی رادیو تهران همراه بودید. اما فراموش نکنیم که زن بودن شجاعت بی پایان میطلبه. امضا مهربانو، رادیو تهران.
اشکی و پله نکردی برای موفقیت، خواب پیروزی رو دیدی این دفعه تو واقعیت. حتی تو شرایط تلخ، مرد سخت روزگاری، بذار این دنیا بدونه که محاله کم بیاری. جنس تو لطیفه مثل ابر و باد و آب و بارون، تو یه مهر ناتمومی. لالایی بارو
این منم، یه مهربانو، زنی از دیار خورشید، زیر خاکستر غمها یه بهارم پر امید.
توی آینده خوبی، بی خیال هرچی بوده، ترسی از چیزی نداری، ته هر باختی سوده. جنس تو لطیفه مثل ابر و باد و آب و بارون، تو یه مهر ناتمومی. مثل لالایی بارون
واستادم یک تن هر روز، روبروی هر نمیشه، زن ایرانی غیوره، محکمه واسه همیشه، محکمه. محکمه واسه همیشه.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشینی فانتزی دست باف داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تفریفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماغ.